ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. نمایندگان ایران و آمریکا در نشست شورای امنیت سازمان ملل به جدال لفظی پرداختند. روند افزایش قیمت دلار و سکه طلا در ایران با ثبت رکوردهای تازه ادامه دارد. آلودگی هوای تهران روز چهارشنبه در آستانه رسیدن به وضعیت قرمز قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. سه‌شنبه شب نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد برنامه هسته‌ای ایران صحنه جدال لفظی نمایندگان ایالات متحده و ایران بر سر شرایط احیای مذاکرات هسته‌ای شد. در این نشست مورگان اورتگاس نماینده آمریکا گفت واشنگتن آماده مذاکره مستقیم و معنادار با تهران بر مبنای غنی‌سازی صفر است.
The United States remains available for formal talks with Iran, but only if Tehran is prepared for direct and meaningful dialogue.
امیر سعید ایروانی نماینده ایران هم در مقابل با رد شروط واشنگتن گفت که دیپلماسی به گفته او فقط در صورت تغییر مسیر اروپا و آمریکا ممکن است. او در این حال گفت ما از هر گونه مذاکره منصفانه و معنادار استقبال می‌کنیم. این نخستین نشست شورای امنیت پس از فعالسازی سازوکار ماشه و بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل بر مبنای قطعنامه 2231 بود و به درخواست چند کشور اروپایی، کره جنوبی و آمریکا با وجود مخالفت روسیه و چین برگزار شد. در ادامه افزایش چشمگیر قیمت طلا و ارزهای خارجی در ایران، وبسایت‌های اعلام نرخ ارز و طلا صبح امروز قیمت دلار آمریکا را بیش از 135 هزار تومان و سکه موسوم به امامی را بیش از 151 میلیون تومان اعلام کردند. این قیمت‌ها رکوردهای تازه‌ای در بهای ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران محسوب می‌شود. روز سه‌شنبه مجلس ایران نشستی غیرعلنی برای بررسی وضعیت قیمت ارز و گرانی‌های اخیر با حضور مسئولان اقتصادی دولت مسعود پزشکیان برگزار کرد. ساعتی پس از این نشست بودجه سال آینده ایران از سوی رئیس جمهور به مجلس ارائه شد که بر مبنای آن قرار است سال آینده 4-0 از پول ایران حذف شود و بر مبنای آن قیمت دلار 85 ریال معادل 85 هزار تومان فعلی در نظر گرفته شده است. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران صبح امروز با اعلام عدد 149 برای شاخص آلودگی هوا کیفیت هوای تهران را در آستانه رسیدن به وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌ها اعلام کرد. به دلیل آلودگی هوا برگزاری مسابقات فوتبال در استان تهران لغو شده و مهد کودک‌ها و پیش دبستانی‌های استان تهران به جز شهرهای رباط کریم و فیروزکوه تعطیل شدند. در روز چهارشنبه آموزش در مدارس ابتدایی هم مجازی اعلام شد. میزان آلودگی هوا در استان اصفهان هم به سطح هشدار نارنجی رسیده و دانشگاه‌های شهر اصفهان و چند شهرستان این استان غیر حضوری شدند. آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران در سال جاری تشدید شده. هوای تهران از ابتدای امسال تا کنون تنها 6 روز در وضعیت پاک قرار داشته است. فرمانده یگان حفاظت هواپیمایی سپاه پاسداران روز چهارشنبه گفت در آبان ماه گذشته شخصی در پرواز تهران مشهد قصد خلع سلاح گارد حفاظت و گروگانگیری داشت که اقدامش خونسا شده و پرواز به سلامت فرود آمد. سرتیپ پاسدار هادی مولانوری در یک نشست خبری بدون بیان جزئیات بیشتر همچنین گفت که در روزهای اخیر تهدیداتی در مورد بمب‌گذاری در هواپیماها داشته که به گفته او با تدابیر صورت گرفته برطرف شد. از اواسط دهه 1360 خورشیدی حفاظت از پروازها و فرودگاه‌ها در ایران به سپاه پاسداران سپرده و از آن زمان یگانی به نام حفاظت هواپیمایی در این نهاد نظامی امنیتی تشکیل شد. و مقام‌های ترکیه می‌گویند هواپیمای حامل رئیس ستاد کل ارتش لیبی لحظاتی پیش از سقوط با مشکل قطعی برق روبرو شده و درخواست فرود اضطراری کرده بود. این هواپیمای خصوصی سه‌شنبه شب لحظاتی پس از پرواز از فرودگاهی در آنکارا پایتخت ترکیه از رادار محو شد و ساعتی بعد وزیر کشور ترکیه سقوط آن را تایید کرد. محمد علی احمد حداد رئیس ستاد کل ارتش لیبی و 8 نفر دیگر در سقوط این هواپیمای جت فالکون کشته شدند. این هواپیما از ترکیه به لیبی می رفت. دولت لیبی گفته که تحقیقات درباره دلایل سقوط هواپیما از جمله شرایط فنی آن را آغاز کرده است. ساعت در ایران 13:05 است و شنونده رادیو فردا هستید. پنیر و خامه پرچپ سال هاست در نگاه بسیاری نماد تغذیه ناسالم و دشمن قلب به شمار می روند. اما یک پژوهش علمی تازه این تصور رایج را تا حدی به چالش کشیده. در این باره بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
سال هاست پنیر و خامه پرچرب در فهرست خوراکی‌های پرخطر قرار دارند. موادی که به دلیل چربی اشباع بالا متهم به افزایش کلسترول بد در خون و یکی از عوامل بیماری‌های قلبی معرفی می‌شوند. اما یک مطالعه علمی تازه این تصویر قدیمی را تا حدی به چالش کشیده و نشان می‌دهد مصرف متعادل پنیر و خامه پرچرب ممکن است با کاهش خطر ابتلا به زوال عقل همراه باشد. این پژوهش که نتایج در نشریه علمی نورولوژی منتشر شده یکی از بزرگترین و طولانی مدت ترین مطالعات انجام شده در ارتباط مصرف لبنیات و سلامت مغز به شمار می رود. در این مطالعه محققان در سوئد حدود 28,000 شرکت کننده 45 تا 73 ساله را از دهه 1990 زیر نظر گرفتند. شرکت کنندگان جزئیات رژیم غذایی خود را ثبت کردند و وضعیت سلامت آنها طی سالهای بعد از جمله در سالهای 2014 و 2020 از طریق سامانه ملی پزشکی این کشور پیگیری شد. نتایج نشان می‌دهد تا سال 2020 حدود 10% از افرادی که روزانه دست کم 50 گرم پنیر پرچرب مصرف می‌کردند به زوال عقل مبتلا شدند. در حالی که این رقم در میان کسانی که مصرف روزانه آنها کمتر از 15 گرم بود به حدود 13% رسید. همچنین افرادی که روزانه حداقل 20 گرم خامه پرچرب مصرف می‌کردند نسبت به کسانی که اصلا خامه نمی‌خوردند کمتر در معرض ابتلا به زوال عقل قرار داشتند. در مقابل پژوهشگران هیچ ارتباط معناداری میان مصرف کره، شیر، شیر تخمیری، پنیر کمچرب یا خامه کمچرب به خطر زوال عقل پیدا نکردند. با این حال متخصصان هشدار می‌دهند این یافته‌ها باید با احتیاط تفسیر شوند. این مطالعه بر پایه داده‌های آماری است. علاوه بر این رژیم غذایی شرکت کنندگان تنها در ابتدای مطالعه ثبت شده و ممکن است در طول دهه‌های بعد تغییر کرده باشد. تحلیل‌های تکمیلی نشان می‌دهد جایگزین کردن پنیر پرچرب به جای گوشت قرمز پرچرب یا گوشت‌های فراوری شده می‌تواند با کاهش خطر زوال عقل همراه باشد. این موضوع نشان می‌دهد پنیر شاید در مقایسه با این مواد غذایی گزینه کم ضررتری باشد، اما خوردن پنیر پرچرب به معنای محافظت قطعی از مغز نیست. با این حال متخصصان تغذیه تاکید می‌کنند چربی‌های اشباع همچنان با خطرات بلند مدت برای سلامت از جمله بیماری‌های قلبی مرتبط هستند.
گزارش مهران کریمی رو می‌شنیدید. روابط عمومی سپاه پاسداران شهرستان ری با صدور اطلاعیه گفت صداهای انفجار و شلیکی که در روزهای پنج شنبه و جمعه فردا و پس فردا در برخی نقاط جنوب شهرستان ری شنیده خواهد شد مربوط به برگزاری رزمایشی به نام علی بیت المقدس 16 است. در این بیانیه گفته شده که این صداها مربوط به اقداماتی است که صحنه سازی نمایشی رزمایش توصیف شده و اقدامات به صورت کنترل شده و تحت نظارت انجام می شود. از زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بارها از پادگان ها و مرکز نظامی ایران در نقاط مختلف صداهای انفجار و شلیک شنیده شده که در مواردی دلیل آن خنثی‌سازی تجهیزات به جا مانده از جنگ یا برگزاری رزمایش اعلام شده است. و پارلمان اسرائیل کنست روز سه‌شنبه دیروز با تصویب متممی جدید قانون موسوم به ممنوعیت فعالیت رسانه‌های خارجی را تا پایان سال 2027 تمدید کرد. این قانون که در ابتدا برای دوران وضعیت فوق‌العاده جنگ غزه وضع شده بود به دولت اجازه می‌دهد فعالیت هر رسانه خارجی را که تهدیدی برای امنیت ملی تشخیص دهد متوقف کند. بر اساس این مصوبه وزیر ارتباطات با تایید نخست وزیر و مشورت نهادهای امنیتی اختیار دارد دفاتر رسانه‌های خارجی را تعطیل، تجهیزات آنها را ضبط و وبسایت‌هایشان را مسدود کند. سازمان گزارشگران بدون مرز این اقدام را حمله جدی و اسفبار به آزادی مطبوعات توصیف کرده و خواستار لغو فوری آن شده است. و با این خبر از اسرائیل میرسیم به پایان این بخش خبری. سپاسگزارم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم با ما باشید. حدود یک ساعت دیگر ساعت 14 با شما خواهیم بود.